بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث راجع به این بود که آیا عده متعدد میشه یا نه، یا تداخل میکنه یا نه. ما عرض کردیم که طبق نظریه مشهور ما او رو ترجیح دادیم که تداخل نمیکنه. و روایات مسئله هم اکثر در مورد تزویج در عده بود، اما بدون تزویج اون آیا تداخل هست یا نه، اون توی این معمول روایات نبود. کسی اگر روی قاعده خواست مسئله رو مشی کنه که تداخل یا عدم تداخل، خب حکم او معلوم میشه. اگر ما به روایات بذاریم کنار، بنا بشه به قاعده تمسک کنیم، خب تداخلی ها قائل میشن به تداخل و غیر تداخلی ها به غیر تداخل. اینجور ممکنه کسی بگه، ولی بعضی از روایات هست که مورد فتوای مشایخ اینام قرار گرفته، از اون استفاده میشه که در غیر صورت تزویج هم ذات بعد شبهتن مباشرت شده باش، خب باید عده شبهه نگه داره و بعد او طلاق داده، اون شوهر واقعی طلاق داده. در روایتی که مقنع نقل کرده و فتواشه و شیخ طوسی در نهایه فتوا داده، یحیی بن سعید در جامع فتوا داده که مطابق اون روایت، ولو سند روایت ذکر نشده، سؤل صادق علیه السلام در مقنع هست، در به حساب نهایه شیخ هم که خوب سند اینا نیست، ولی چون مبنای مثل صدوق اینا جز اصالت العداله یا نبوده، اینجوری که آقای خویی گاهی میفرماید قدما اینجوری بودن، نه سختگیر هم هست مثل صدوق، صدوق و شیخ و اینا هم فتوا دادن و از اون استفاده میشه که حکم مسئله عبارت از عدم تداخله. دو تا خواهری است، زن دو تا برادر شدند، بعد اشتباها اینا جابجا شدند، اونجا مباشرتی که شده خب باید عده شبهه نگه دارن، بعد شوهرها طلاق دادن، نه صورت طلاق نیست، موت شوهرها ایناست، اونجا حکم عدم تداخل شده مورد روایت. و مسئله ایم که بین عامه عرض کردیم که در مسئله تداخل و عدم تداخل تفاوتی بین صور نگذاشتن، در اون محیط ها اگر حکم به عدم تداخل در باب عده وفات شد، از اون در عده طلاق هم اونجا هم استفاده میشه. خب بنابراین همین جوری که مرحوم سید هر دو رو از باب واحد دانسته، مع التزویج یا لا مع التزویج، ما هم از باب واحد میدونیم، منتها به عقیده ما عدم تداخله. این یک چیزی که راجب، یه چیز دیگه هم راجب مسئله عده‌ای که در باب شبهه باید نگه دارن، من همه کتابا رو نگاه نکردم، شاید کم بحث شده راجع به این موضوع، ولی در مسالک شهید ثانی مسئله رو به عنوان این که دو جور ممکنه بگیم اونجا عنوان کرده، بحثی هم نکرده که کدامش، یعنی اونجا که من نگاه کردم اقرب کدامه. او این است که در عده شبهه آیا از زمان وقتی باید مبدأ عده قرار گرفته بشه، یا از موقعی که رفع شبهه میشه از اون وقت مبدا باید قرار گرفته بشه. ایشون تفصیلی تقریبی برای هیچ طرف نکرده، فقط دو تا وجه را در مسئله ذکر کرده، ولی به نظر میرسه که چون مسئله وطی به شبهه مثل طلاق میمونه، عدش هم به قدر عده طلاقه، در عده طلاق منصوص در روایات که از مبدأش از وقت طلاقه، اگر کسی اطلاع پیدا نکرد مثلا بعد از 3 ماه ذات شهور بود، 3 ماه گذشت بعد فهمید بر این که شوهر طلاق داده، یا ذات الاغراء بود بعد از این که 3 تا طهر در مقام واقع از وقت طلاق گذشته بوده اطلاع پیدا کرد که این را طلاق داده و از وقت طلاق دادن اون 3 طهر گذشته بوده. این منصوص خود روایت این است که عده منقضی میشه، لازم نیست بعد از اطلاع 3 تا طهر ببینه یا 3 ماه بگیره، او راجع به عده وفاته که بعد از چون او باید هدادی تزیین نکنه، یه تشریفاتی داره، او بعد از بلوغ خبره، ولا اونای دیگه از موقع وقوع خود قضیه است. تناسبات حکم موضوع هم اقتضا میکنه همین مطلب را، که میگه خب یه مباشرتی کرده برای براءت رحم یا حالا هرچی هست، یه مقداری چیز بشه، فاصله بیفته. خب اینم فرض این است که فاصله افتاده و اون 3 ماه گذشته از وقت شبهه، این کافیس برای تمام شدن عده. به نظر میرسه که این اینجوری باشه. حالا شهید ثانی جایی هم بحثی کرده باشه یا نه، من برخورد نکردم از این. خب اونی که حالا اون چیز بشه تا اونو بحث بعدی میاد. خب و علت تعدد یقدم ما تقدم سببه الا اذا کانت احد العدتین به وضع الحمل فتقدم و ان کان سببها متأخرا لعدم امکان تأخیر حین اذن. اینجا معمول کتب فقها همین مطلب را دارن، اگر 2 تا عده شد و قرار شد تداخل نشه، بعد از یکی از اینا تمام یه مقدارش متداخل بشه برای هر 2 حساب بشه، قرار شد که نباشه. خب اینجا معمولا فقها گفتن اونی که سببش مقدمه اون باید تمام بشه و بعد شروع بشه اون متأخر. اگر عده وفات بود مباشرت در عده وفات قرار گرفت، عده شبهه باید عده وفات تمام بشه و بعد عده شبهه شروع بشه، و اگر قبلا عده شبهه بود و بعد وفات یا طلاقی قرار گرفت، عده شبهه باید تمام بشه و بعد عده طلاق و وفات شروع بشه. معمول آقایون اینجوری دارن نوعاً بیشتر. خب دلیل مطلب چیه؟ آقای حکیم فرمودن بر این که اصل اقتضا میکنه این مطلب را. آقای خویی یه تیکش را به روایت تمسک کردن، یه تیکش هم به وضوحش واگذار کردن، گفتن واضحه، دلیلم نیاوردن، همین واضح دونستن. فرمودن بر این که اگر در عده شبهه متأخر بود، یعنی در عده وفات مباشرت شد، خب اونجا منصوص نص خود روایت هست که باید عده وفات تمام بشه و بعد عده شبهه شروع بشه، روایت های متعدد بود. این را ایشون خب روی روایت فرمودن تمام، درستم هست، اشکالی هم نیست. اما اگر شبهه مقدم بود، اول شبهه بود و بعد مثلا عده طلاق یا وفات، اینجا آیا چه جور باید باشه؟ ایشون میفرمان این واضحه که باید عده شبهه رو تمام کرد بعد او شروع بشه، هیچ دلیلی هم نمیارن، همین میفرمان واضحه دیگه، دلیل نمیخواد، اینجور بیان میکنن. حالا آقای حکیم بحث را روی اصل فرموده، مطلب رو ما تمام میکنیم، اسمی هم ظاهرن از روایت نبرده. آقای خویی خب یه قسمت که با روایت مقدارشم به وضوحش واگذار کرده. در مقابل این آقایون ابن جنید قائله که اگر ذات بعل مباشرت شد باش شبهتن و بعد مرد اون بعل، اینجا اول عده وفات باید شروع بشه، عده وفات و بعد تکمیل کنن اون عده شبهه رو. اون مقابل این نظره که سابق را مقدم ندانسته بلکه لاحق را مقدم دونسته. شهید ثانی هم در دو جا این مسئله رو عنوان کرده، یکی در جایی که وقتی شبهه‌ای که اول هست بعد طلاق داده باشه، همون شوهری را طلاق داده باشه، اینجا ایشون وجهان ذکر کرده، میگه دو وجه در مسئله است که ما آیا مبدأ عده طلاق را از وقت طلاق بگیریم و بعد عده شبهه رو بعد از تمام شدن عده طلاق تکمیل کنیم، یا نه عده شبهه رو تمام کنیم و بعد عده وفات رو شروع کنیم به مبدأ رو. بعد وجهان منتها اقرب این دونسته که نه، مال شبهه تکمیل بشه بعد عده وفات عده طلاق شروع بشه، اینجا اینجوری داره. وجه اقرب بودن رو هم ذکر نکرده، ولی وجهان برای مطلب ذکر کرده که عرض میکنیم. در مسئله عده وفات هم همین رو عنوان کرده که اگر شبهتن عده ای داشت اون وقت ذات بل از ذات بل مباشرتی شده بود با ذات بل شبهتن و عده ای داشت و بعد شوهر مرد، اونجا هر دو وجه را ذکر کرده که آیا ما تکمیل کنیم عده شبهه رو و بعد بگیم مبدأ عده وفات شروع میشه، یا نه عده وفات را بگیم از اول وفات شروع میشه بعد تکمیل کنیم عده شبهه رو. دو وجه ذکر کرده و ترجیح اینجا نداده هیچی، ولی در باب طلاق ترجیح داده. باب هر دوم از باب واحده، توجه نبوده به چیز، نه اینکه یه نکته باب طلاق داره در باب وفات نداره یا عکس از اینا، در کار نیست چون علتهایی که ذکر میکنه. خب آقای حکیم که به اصل تمسک کرده که فرموده بر این که ما چرا باید اولی رو اسبق را ما بعد از تکمیل او دومی شروع بشه، تمسک کرده به اصل. خب اصل توضیح هم نداده چه اصلی است، ظاهرا مراد عبارت از اصل استصحابیه، یعنی وقتی که عده شروع شده نمیدانیم آیا این عده منقطع میشه با سبب عده دوم یا منقطع نیست ادامه داره، استصحاب اقتضا میکنه برای اینکه عده باقی باشه و منقطع نشده باشه. البته یک تصوری هست دیگه که اونم عرض میکنم بعد، که این استصحاب اونجا نمیاد. حالا ایشون بالاخره نظرش ظاهرا به مسئله استصحابه. بله هر دوی از اینا هست، اشکالی نیست. اون وقت آقای خویی که در شبهات حکمیه استصحاب را جاری نمیدونه به وضوح مطلب واگذار کرده، ایشون میگه خب دلیل نداریم که بعد از اینکه شروع شد دوام نداشته باشه. خب شما که خودتون استصحاب در شبهات حکمیه را جاری نمیدونید، چطور تمسک میکنید میگید دلیل نداریم؟ مثل اینکه اینجا واضح دونسته که تمسک هم در شبه مستاقی در شبهات حکمی جاریست و به وضوحش واگذار کرده که احتیاجی بیانم نداره، که خب واضحه به چه دلیل عوض شده باشه. اینجا اینجوری تعبیر میکنه. ما هم تمسک هم در شبه حکمیه رو چیز استصحاب در شبهات حکمیه رو ما هم تمام نمیدونیم. خب ببینیم حالا وجهش چیه. مرحوم شهید ثانی وجهی که ذکر میکنه و در اون مسئلهی که تقدم و عده شبه باشه وجهان ذکر میکنه، از اونجاها استفاده میشه که علت تقدم چیه. ایشون میفرمان به این که ما اگر شبهه عده شبهه مقدم باشه و عده طلاق یا ممات، ممات زوج یا طلاق زوج مؤخر باشه، دو وجه در مسئله هست. یکی این است، عبارت این است که عکس اگر باشه که اول عده شبهه مؤخر شده باشه، اونجا ایشون میفرمایند بر این که اونجا نه بلا اشکال اونی که مقدمه باید او رو در نظر گرفت. عده وفات مقدمه، عده طلاق مقدمه از نظر خارج، بعد مباشرت شده، میگه او رو باید تکمیل کرد، برای خاطر این که خود اسبق العلل که نه یه چیزی که سبق داشت، خود سبق و اسبق بودن علت زمینه رو پر میکنه و زمینه برای لاحق پیدا نمیشه. این یک. دوم اقواییت علت، یعنی مسئله عده وفات یا عده طلاق از وفات یه شوهر حقیقی است و طلاق طلاق شوهر حقیقی است. این اقواست در تأثیر در عده، ایجاب عده تا شبهه که یه تنزیل است و شوهر حقیقی هم نیست، تخیل کرده و این کار را کرده. هم به منات سبق زمانی علت که جار پر میکنه و هم به منات اقواییت حکم کرده به تقدم در فرضی که عده شبهه مؤخر باشه. ولی اگر عده شبهه مقدم باشه، میگه این دو منات با هم مقابل هم قرار میگیره. اقواییت با متأخره که عده طلاق و وفات باشه و سبق با متقدمه که عبارت از عده شبهه باشه. خب در باب عده وفات صحبتی بر ترجیح اینا نفرموده، ولی در باب چیز در اینجا ترجیح برای سابق داده که نه علت اول اگر باشه زمینه نمیذاره برای علت دیگر. اگر علت برای اعدام یک شخصی هم سرماخوردگی موجب اعدام بشه، هم فرض کنید مسمومیت قضایی سمی کسی خورده باشه موجبه، ولی اگر علت اسبق شد با اینکه علت لاحق قوی تره، او زمینه نمیذاره برای چیز دومی، همون اولی تأثیر خودش را میکنه. سبق تقدم داره بر اقواییت ملاک نسبت به لاحق. توضیح نمیدن و من توضیحی است که من عرض میکنم ایشون. خب شهید ثانی این را فرموده. ایشون میخواد بگه تقدم سبق اقوا مقدم زمینه رو نمیذاره برای اون. بله ایشون میفرمان اگر هر دو با هم واقع شد، همون وقتی که مواقعی با شبهه شد همون مقارنه با او طلاق زوجیت واقع شد، اونجا معیار اقواییته چون سبقی در کار نیست. یا اگر ما رفع شبهه رو در باب وتیب شبهه قائل شدیم مبدع را، میگه اون وقتی که رفع شبهه شده و طلاق دادن یا ممات زوج هر دو با هم بود، اونجا ایشون میفرمایند که چون یک منات بر ترجیح بیشتر نیست، تزاحم بین مناتی نیست، همون منات اقواییت ملاک، اونجا میفرمایند بر این که باید عده وفات یا عده طلاق را بر عده شبهه مقدم بداریم، اونجا که تقارن باشه. خب این فرمایش ایشون، فرمایش ایشون اشکال اساسی که این فرمایش ایشون داره او این است که آیا مسئله این که ما مبدع عده رو کدام بگیریم، آیا مبدع عده طلاق یا وفات را مثلا همون موقع طلاق و وفات بگیریم یا نگیریم، یا عده شبهه رو مبدعش وقت شبهه بگیریم یا بعد از انقضاء اون یکی بگیریم، این که ما نمیدانیم که شما مسئله اقواییت و یا سبق را پیش کشیدید. اولا سبق مسئله ما فرض کنید عده، حالا همون مورد سبق چیز را که ایشون وجهان ذکر کردن، عده شبهه شروع شده بود و بعد طلاقی واقع شد یا مماتی واقع شد، در عالم بقا هر دوی از اینها صلاحیت علیت دارن، هم اونی که قبلا شروع شده بود هم اونی که بعدا شروع شده بود. شما بگید چون علت اسبقه، سبق زمانی منشأ نمیشه برای یه موضوعی، اگر دومی اگر اقوا باشه از خارج او علت میشه برای معلول خودشو به جا میاره. یه کسی رو فرض کنید نگه در یه جای سفت ایستاده که بمانه و از اینجا حرکت نکنه، خب طبعا این فشاری که انسان خودش به یه جای چسبیده که از اینجا دیگه بیرونش نکنن، خب یه ساعت قبل کسی هم نیامده بود ولی بعد از یه ساعت یه آدم زورداری که از این قوی تره میاد با فشاری رو میندازه بیرون، با اینکه این علت اسبق برای حدوثش بوده و مزاحم هم نداشته، ولی در عالم بقا یک علت اقوایی برای اخراج این هست و یه علت اضعفی برای ابقاء ما سبق هست. اگر باب تزاحم ما بخوایم مشی بکنیم، به چه دلیل اون که اسبق هست تقدم داشته باشه بر اون شیعی رو که این باید اقواییت در باب تزاحم باید حساب بشه که کدام یکی از اینا قوی تره، و الا جهتی نداره که ما صرف این که بگیم چون سبق داره پس بنابراین حتما باید مقدم بشه. اگر باب تزاحم بخوایم که ایشون از باب تزاحم خواسته مش بکنه و فرموده بر این که سبق مقدمه، ولی واقع قضیه این است که اینجا باب تزاحم نیست اصلا. تزاحم هم باشه تفریعش درست نیست و باب هم باب تزاحم نیست، هم مبنای مطلب که روی باب تزاحم مش کردن درست نیست، هم ابتناع درست نیست. ابتناعش عرض کردم اقواییت ملاک باشه اقتضا نمی کنه هر سبق جلوی اقوار بگیره که ایشون چیز کردن، نه اقوا ملاک باشه اثر خودش را میکنه. سبق نسبت به اون زمانی که تزاحم نداشت مزاحمی در کار نبود، خب اثر خودش رو کرده، اما برای بقایش که هنوز زمینه از بین نرفته که تا بگیم این دومی نمیتونه کاری بکنه. اما اصل مسئله تزاحم اینجا مسئله تزاحم نیست، مسئله تعارض بین الدلیلین، نه مسئله تزاحم. دلیل برای این مطلب که مسئله تزاحم نیست، یعنی بالفطره انسان متزاحمه نمیفهمه، دو شیء متزاحم معناش این است که دو تا ملاک هست، منتها از باب عجز مکلف فعلیت امر به جمع به اینها نیست، چون عاجزه. دو تا غریق افتادن، ملاک و مصلحت در انقاض هر دوی از ایناست، منتها شخص قدرت نداره هر دوی از اینا رو انقاض کنه. اون موقع اگر یکی اهم بود امر فعلی میره روی اهم، اگر مساوی بود تخییر، اینا دیگه امر به جمع نیست. ولی ملاک هر دو باشه که اگر یکیشو استنقاض کرد یکی دیگه، اون ناراحتی هست که خب بیچاره اون چیز از بین رفت، یه دونه نفس محترمه از بین رفت، ولی خب چاره نیست، قدرتی نبود. آیا در اینجایی که ما نمیدانیم تتمیم بکنیم اون عده قبلی را و بعد از تتمیم شروع بشه عده بعدی، و یا نه تتمیم نشه عده بعدی شروع بشه و بعد از تمام شدن عده بعدی اولی رو تتمیم بکنیم؟ آیا در این جایی که یه همچین قصه واقع شده یه نحو تزاحم بین الملاکین که یک مصلحتی به ضروره از بین رفته است و منتها فرض کنید ما حالا یا میدانیم یا نمیدانیم کدام یکی از اینا اقواست، که ما بگیم ما میدانیم که در اینجا یه مصلحتی از مصالح از بین رفته، حالا که چنین قصه ای واقع شده که بعد از وسط عده یکی یه سببی برای عده دوم واقع شده، اینجا یه مصلحتی از مصالح از بین رفته است، آیا این را ما احراز میکنیم که یه مصلحتی از بین رفته؟ اگر ما این مطلب را احراز بکنیم، نباید شخص چنین مقدمه ای رو فراهم بکنه. ایجاد چنین مقدمه ای اختیارن، مقدمه ای که منشأ تزاحم میشه و قهرن یه مصلحتی از بین میره، باید جایز نباشه. این شوهر که فرض کنید زن او عده شبهه باید نگه داره از دیگری، حالا میخواد طلاق بده او را، شما بگید الان اگر طلاق بده، غیر از اون که خود طلاق یه مفسده چیزی داره است و مبغوض است و مکروهه و هیچ، آیا اینجا بگیم نه چیز حق نداره طلاق بده او رو، برای خاطر این که الان اگر طلاق بخواد بده دو تا ملاک، یکی از این ملاک ها رو باید از بین رفته تفیت بشه، یا باید ادامه ای رو که اقتضا می کرد وقتی شبهه ادامه پیدا کنه این ادامهش از بین بره، و یا اونی که باید مبدأ عده وفات یا عده طلاق، عده طلاق از موقع چیزه، از موقع وقوع طلاق او از اون مصلحتش از بین رفته باشه. هیچ وقت هیچ کس اینجوری نمی فهمه. زنی معتده است به عده شبهه، حق قصاص داره نسبت به شوهرش، شوهر فرض کن برادرش کشته یا چجور شده، حق قصاص داره. خب مخیره که آیا عفو کنه یا قصاص کنه و امثال اینا، مخیره. بگیم نه، در اینجا مخیر نیست، حتما باید قصاص نکنه، برای خاطر اینکه اگر قصاص بکنه مسئله تزاحم بین دوتا ملاکین میاد، چون زن از یه طرف عده وفات باید نگه داره و مصلحت اولی اقتضا میکنه که از اول وفات عده نگه داره، از اون طرف هم مصلحت اقتضا میکنه عده شبهه متصل تا آخر باشه و یکی از ملاکین باید تفویت بشه، پس شخص نباید اختیار قصاص بکنه. هیچ وقت یه هنچی چیزی فهمیده نمیشه. پس اینجا مسئله تزاحم در کار نیست، مسئله تعارضه. و
یعنی
به چه دلیل؟ این باید ادله رو ما ببینیم. حالا بیا ما ادله رو چیز کنیم ببینیم وارد مورده یا نه. او رو اگر باشه مسئله چیز عبارت تعارضه، برای خاطر اینکه چطور از باب تعارض؟ برای خاطر اینکه ادعایی که شروع شده ظاهر ادله ولو ظاهر اطلاقیش اقتضا میکنه که متصل باشه، انفصال خلاف ظاهر ادله است. از اون طرف ادعای وفات و ادعای طلاق تصریح شده در روایات که مبدأش عبارت از موقع وقوع طلاق یا وفاته، مگر بلوغ خبر اون یه حرف دیگری است. خب ما در اینجا کدوم یکی از اینا رو ما عمل بکنیم؟ به کدوم یکی از اینا ببینیم؟ این باید مسئله ظهورات را باید حساب کنیم، ازهر و ظاهر را باید حساب کنیم که کدام ازهر کدام ظاهره و داخل اینه. اونهایی که قائلن چیزهای اطلاقی در عرض چیزهای غیر اطلاقی نیست، وضعی نیست، اون چیزهای وضعی رو مقدم میدونن ظهور وضعی رو بر ظهور اطلاقی، اونا که مقدم میدونن اونجا باید بگن بر این که ما باید اونی رو که عده وفات یا عده طلاق که بالوضع دلالت میتونه بر این که مبدأش عبارت از وقوع خود طلاق و عده است اون رو عقص کنیم، اون اطلاقی که اقتضای اتصال میکرد رفعیت از اون بکنیم. اونایی که اینجور میگن، ولی ما این را نمیگیم. ما میگیم بین اطلاق و وضع هیچ فرقی نداره، در مقام بیان اگر شد اطلاق و امثال اینا با وضع حکم واحد را داره، هیچ تقدم یکی بر دیگری نداره. از این ناحیه دیگه چیزی نمیتونیم از این ناحیه ما ترجیح بدیم. خب در مسئله تصوری که هست، تصور ثالثی در مسئله هست که او رو ممکنه بگیم عرف نفی میکنه، او این است که بگیم هر دوی از اینا، هم وطی به شبهه هم عده طلاق، اینا همشون یکی بالاطلاق یکی هم بالوضع مبدأشون وقوع خود سببه و هیچ هم وضع و عده با هم تفاوت نداره که یکی بر دیگری باشه. خب حالا که اینجور شد، ما تصور مسئله در جایی که مثلا وطی شبهه مقدمه، فرقم نداره دو مقدم هر کدوم باشه، حالا من با مثال اونی که شهیستانی عنوان کرده را عرض میتونم، وطی شبهه مقدمه، طلاق عده طلاق یا وفات بعده، یه تصور این است که هر دوی از اینا چیز بشه، استمرارش به هم نخوره، منتها وطی به شبهه‌ای که واقع شده از شروعش بعد از تمام شدن اون عده طلاق یا وفات باشه، که در فی علم الله که و بعدم کشف شده برای اینکه کمتر از 3 ماه و کمتر از 3 قرن گذشتن از وطی به شبهه چیز واقع شده یا رفع شبهه طلاق یا مماتی واقع شده برای زوج، بگیم ما هم طلاق هم وفات از اولش عده وفات یا طلاق شروع میشه، اما عده شبهه شروعش بعد از تمام اینا میشه، که راجع به این که متصل باید به جا بیاریم که ظهور اطلاقی داشت به اون صدمه نخورده، به اون ظهور اطلاقی که مبدأ شروع شبهه در موقع وقوع خود سببه به اون صدمه خورده باشه. این یه تصور. تصور دیگه عبارت از این است که به ظهور اطلاقی اتصال صدمه خورده باشه و که بگیم مثلا به اتصال صدمه خورده، اتصال عده پشتر هم آمد. یکی دیگه این است به مبدأ موقع وقوع سبب بودن چیز خورده رفعیت بکنیم. این احتمالات در مسئله است. اون احتمال این که بگیم که وقوع سبب عده وقتی که مثلا مباشرت کرد، فرض کنید رفع، حتی اون مسئله که بگیم حتی رفع اشتباه هم شد، بگیم در مقام واقع هنوز این عده نداره، عدهش باید بمانه، چون در مقام واقع طلاقی قبل از 3 ماه بوده یا مماتی قبل از 3 ماه بوده هنوز عده‌ای نداره، عدهش میمونه برای بعد. این جزء متفاهمات عرفی نیست که الان تا ما تنبیه نکنیم شاید اشخاص متوجه، و هیچ کسی هم الان فقها از اینام ذکر نکردن. این یه تصوریست، تصور طلبگیه، الا متعارف اشخاص این مطلب رو نمیفهمن، میگه موقعی که شد حکم به شروعش میکنه، نمیگه باید حالت منتظره باشه، عده نگه نشه بمانه برای بعد. این تعبیر در کار نیست. خب این منتفیست، منتها از اون دوتا کدوم یکی از اینا باشه ما بگیم شروع. این احتمال اگر مسئله دفع نبود، اون مسئله استصحابی که عرض میکردم آقای حکیم به استصحاب میخواست تمسک کنه، او استصحاب این احتمال رو دفع نمی کنه. او استصحاب در جاییست که شروع مسلم باشه برای سابق و بعد ما استمرارش را شک بکنیم. یا آقای خویی مثلا میخوان چیز کنن، حالا اون رو نمیدونم ایشون وضوحش را که میخواد بگه روش حساب، ولی اگر روی استصحاب بخوایم بگیم این مطلب رو با استصحاب ما نمیتونیم. ممکن استصحاب بگه که نخیر، شروع اون اولی هم هنوز شروع نشده، استصحاب هم اقتضا میکنه اصلا شروع نشده باشه، اون وطی شبهه مثلا بمانه برای شروعش برای بعدها، از این حرفا. ولی عرف مساعد با این مطلب نیست که بگیم که اصلا مؤثر نیست و عده در کار نیست. باشه اون دوتاست، و تو اون دوتا من خیال میکنم که چون در روایتی رو که در مقنع صدوق هست، مقنع صدوق نقل کرده و بعضی روایاتی که چیز مقدم باشه و یه شبه مؤخر باشه، که خود روایات متعدد و کثیر تصریح کرده که اون اولی باید تمام بشه و دومی شروع بشه، اون که روایت ها کثیر داره، در شبهه ای نیست، تو خود روایات مطلب تمامه. اما این یکی دیگه ای که شبهه مقدمه بر دیگری است، این همون روایت مغنه که نهایم فتوا داده جامعه یحیی بن سعید، فتوا داده اینا جز مسلمات اینا بوده، اون روایت را اونجا حکم کرده که اول عده ذات بعل تمام میشه و بعد عده وفات شروع میشه، اونجا تصریح شده. پس بنابراین ما میتوانیم به وسیله روایات اونی که تقدم سببی داره او رو ما چیز کنیم.